از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
خاص
برنامه‌ای از رادیو سلامت.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بر شما شنوندگان خوب رادیو سلامت. خدا رو شکر میکنم بازم فرصتی دست داد به اتفاق همکاران خوبم با برنامه دیگه ای از مجموعه برنامه های مخاطب خاص در خدمت شما باشیم. امروز میخوام به این موضوع بپردازیم که در فرهنگ علمی کشور ما نزد پزشکان و اعضای جامعه پزشکی انگلیسی نویسی نسخه امری بدیهی به حساب میاد و گزارش های پزشکی که برای اقدامات تشخیصی هم انجام میشه طبیعتاً به انگلیسی است. اما آیا این در ارتباط بین پزشکان و بیماران یک نوع مانع محسوب نمیشه؟ این موضوع موضوعی است که کارشناسان عزیز همراه برنامه امروز راجع بهش صحبت خواهند کرد و دیدگاهشون رو مطرح خواهند کرد. جناب آقای دکتر حمیدرضا نمازی و جناب آقای دکتر سیدعلی انجو.
مخاطب خاص. سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
آقای دکتر انجو، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه مخاطب خاص از رادیو سلامت.
سلام عرض میکنم آقای دکتر ریاهی، دوست عزیز و همکار محترم.
خیلی بزرگوارید آقای دکتر. حضرت عالی از اساتید اخلاق پزشکی و دانش آموخته رشته پزشکی هستید. طبیعتاً هم در دوره دکترای حرفه‌ای و هم در دوره تدریس و پژوهش در دانشگاه به عنوان یک عضویت علمی گروه اخلاق پزشکی با این پدیده نسخه نویسی و انتقاداتی که بهش وارد هست به زبان انگلیسی مواجهه داشتید. دیدگاه شما در این مورد چه چیزی است و به نظرتون میاد که این مانع ارتباطی اساساً محسوب میشه یا نه؟
سالهای گذشته یک بحثی مطرح شده بود که اون موقع هنوز نسخه الکترونیک نبود و نسخه کاغذی بود. بحثی مطرح شده بود که نسخه ها رو به زبان فارسی بنویسن. استدلالی هم که میگفتن این بود که فرد متوجه بشه که در واقع نسخه، یعنی بیمار خودش یا افراد نزدیک بهش متوجه بشن که این نسخه چه چیزی رو دستور داده. خدمت شما که عرض کنم من این موضوع رو تجزیه میکنم به دو قصه. یکی این که مریض مطلع بشه که چه دستوری یا چه مداخله‌ای براش پیشنهاد داده شده. دوم این که نسخه به زبان فارسی نوشته بشه. به نظرم این دوتا ملازم هم دیگه نیستن الزاما و میتونه نسخه به زبان انگلیسی نوشته بشه اما برای مریض توضیح بدن و فکر میکنم نقطه مطلوب اینجاست. یعنی چون نسخه نویسی به زبان فارسی میتونه اون قواعد رو از بین ببره. من در زمانی که به عنوان پزشک عمومی مریض میدیدم، مریض هایی داشتم از ایرانیانی که در خارج از ایران زندگی میکنن، نسخه هاشون رو میارن، ما میبینیم، نسخه های ما میره جاهای دیگه دیده میشه. به علاوه این که با فارسی نوشتن بعضی وقتا اون استانداردهای حرفه‌ای مخدوش میشه. یعنی من با زبان فارسی میخوام یه نسخه رو بنویسم، ممکنه فرد مقابل متوجه نشه که این ترجمه فارسی که من کردم مفهوم علمیش چی هست.
درست میفهمید، ولی این آیا متناظر با این نیست که تا الان سیستمی برای ترجمه این مفاهیم در نسخه ها و دستورالعمل‌های پزشکی نبوده؟ یعنی استاندارد مشترکی نبوده بین اعضای تیم پزشکی، درست عرض میکنم؟
بله، به هر حال اگرم که قرار باشه در آینده ای چون این سیستمی راه اندازی بشه، یک شبه اتفاق نمیتونه.
بله، یه فرایند طولانی است.
یعنی بله، یعنی یک چیزی که سالها رایج بوده نمیشه به راحتی برش داشت و باعث سردرگمی بیشتر مردم میشه و به نظرم این دوتا
ملازم هم نیستن فرمودید.
بله، با هم دیگه ملازم نیستن که حتما باید نسخه فارسی باشه که مریض بفهمه که این چی هست. ضمن این که الان تقریبا اکثر مردم کشور ما اطلاعات اولیه دست کم رسم الخط انگلیسی رو دارن، یعنی اون همه گوشی‌های موبایلشون میتونن متوجه بشن. حالا به هر حال ما باید هدفمون اون گروه ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتری باشه که فرض کنیم کسی که سوادی نداره یا سن بالایی داره یا متوجه نمیشه، اونم هدف ماست، ولی این هدف با توضیح دادن محقق میشه.
چقدر قابلیت تحقق در عرصه عمل داره؟ حالا تجربه خودتون هم فرمودید، ما الان در جامعه پزشکی هم با گروه‌های مختلفی که فعالیت حرفه‌ای دارن مواجهه داریم، از گروه‌های جراحان که خب قاعدتاً به نظر میرسه کمتر متمرکز رو وقت مواجهه با بیماران و بیشتر تو اتاق عمل وقتشون رو صرف میکنن، تا گروه‌های مثل داخلی اطفال و گروه‌های دیگری که همکاران پیراپزشک ما هستن و غیره. اینها اهل اون توضیح دادنی که شما فرمودید هستند؟
خب این که اهل توضیح دادن هستن یا نیستن بستگی به کارکرد ما متخصصای اخلاق پزشکی داره و بسته به اینه که مدیران و تصمیم گیران چقدر به اخلاق پزشکی اهمیت بدن.
یعنی ظرفیت ارتباط رو اخلاق پزشکی به دنبالش هست که افزایش بده.
بله، نسخه فارسی هم میتونه هیچ اطلاعی به فرد نده.
درسته.
یعنی این که شما وقتی مثلا الان در بعضی از رشته ها مینویسن رادیوگرافی زانوی راست رخ و نیم رخ، حالا این با مثلا رایت نی ایکس ری ای پی لترال مثلا بنویسن، این خیلی مفهومش برای بیمار شاید فقط همون زانوی راستش رو بفهمه.
دقیقاً. یا مثالش در رشته دندان پزشکی اینه که دوستان ما مینویسن پانورکس، چه به فارسی بنویسند و چه به انگلیسی، باز هم مطلبی رو منتقل نمی‌کنه به مخاطب تا زمانی که براش توضیح بدن که منظور تصویر کاملی از مجموعه دندان‌های دو فک است.
دقیقاً اینطوریه. حالا شما فکر کنین مثلا هموگلوبین ایوانسی رو بخوایم به فارسی بنویسیم، هم اینکه اون نسخه ارزش بین‌المللیش رو از دست میده. یعنی ما الان مردم کشورمون به هر حال عده‌ای مثلا سفر حج میرن، کربلا میرن، یا اینکه مثلا کشورهای همسایه میرن یا اروپا و آمریکا میرن، اینا نسخه‌شون رو که با خودشون ببرن برای پزشکان اونجا مفهومه و یه سابقه پزشکیه براشون.
درسته.
ولی وقتی که شما به زبان فارسی رایج باشه، اون فرد اگه میخواد سفر بره باید تو برنامه‌هاش بذاره که یه بار بیاد پیش پزشک و همه اون فارسی نویسی‌ها رو احتمالاً خواهش کنه که برای من اینا رو انگلیسی بنویسین که متوجه بشن. به هر حال به نظر من میشود فارسی هم نوشت، ولی باز مریض متوجه نباشه که چه کاری براش انجام داره.
بله، فرمایشتون کاملا صحیحه. یک نکته که اینجا یه قدری به نظر مبهم میاد اینه که آیا این الفبای نگارش یا سیستم رمزگذاری که ما در فارسی استفاده میکنیم و نوع دیگر که لاتین هست و در زبان انگلیسی و بیشتر زبانهای اروپایی استفاده میشه، تفاوت بنیادین با هم دارن که مانع میشن ما ننویسیم به فارسی و انگلیسی، یا موضوع سر چیز دیگر است؟ چون یه سیستم رمزگذاری دیگر سریلیکه که در بخشی از اروپا و در به هر حال آسیای میانه، روسیه، اینها همین نام داروها رو با الفبای سریلیک می نویسن که قطعاً یه سیستم رمزگذاری متفاوتیه و حتی ما با دانستن زبان انگلیسی هم حتی نمیتونیم نام دارو رو که با حروف سریلیک نوشته شده مثلا در روسیه بخونیم. به نظر میاد اونها این مانع رو چندان جدی نگرفتند و شاید اگر قرار باشه نسخه ای از این کشورها به دیگر کشورها بره، وظیفه خود اون بیمار یا مترجمینی هست که اینو برگردون کنن به الفبای لاتین. این نوع موانع رو اینطوری شاید برطرف کردن. به نظرتون یه همچین مدلی رو نمیشه بین الفبای فارسی عربی ما و الفبای لاتینی که در زبان انگلیسی به کار میره در نظر گرفت، حداقل به آوانویسی نام داروها؟
خب باز اونم خیلی کار سختیه. الان شما ببینید ما مثلا توی انگلیسی میخوایم هموگلوبین بنویسیم، اچ بزرگ مینویسیم با بی کوچیک.
بله.
و این برای همه مفهومه که یعنی هموگلوبین،
فرم مخففه در واقع.
بله. حالا شما بخواید اینو به زبان فارسی بنویسین، مثلا یک کسی بنویسه ه گ ب، متوجه این؟ یعنی ممکنه.
بله، سیستم مخفف هم نداریم، فعلا مرسوم نبوده تا الان.
و هم باز من اشاره میکنم که جا انداختن یک سیستم جدید به اصطلاح به ازای یا به عنوان جایگزین سیستمی که سالها داشته کار میکرده،
درسته،
کار آسونی نیست. و اینکه همه رو بتونی شما همراه کنی زحمت زیادی میبره و اون زحمت بارش بر دوش افراد ضعیفتر هست. میتونم بگم که حتی اخلاقی نیست، چون آدمایی رو سرگردان میکنه که متوجه نمیشن و کم نیاز به کمک دارن. اون افراد بیش از دیگران سرگردان میشن، همه سرگردان میشن، اونا بیش از دیگران سرگردان.
یعنی از منظر تحلیل اخلاقی که جناب عالی آقای دکتر اینجوی عزیز ارائه میفرمایید، به نظر نمیاد سودی که در این قضیه نهفته، ولو اینکه قابلیت اجرا هم داشته باشه در طول زمان، در حدی باشه که بتونه جبران آسیب‌هایی که پدید میاره رو بکنه. درسته؟
بله همینطوره. من فکر میکنم دلیل اینکه بعضی از دلسوزان به این فکر میافتن که نسخه نویسی فارسی باشه که مردم متوجه بشن، اینه که اون کارکرد اصلی وجود نداره. وقتی که پزشک وقت کافی نمیذاره برای مریض و توضیح نمیده، تصمیم گیری مشارکتی وجود نداره، اون موقع فرد در واقع تنها راهی که دست بیازه به اصطلاح به این که یک دستاویزی پیدا کنه که بتونه بفهمه چی شد، اینه که بگه لااقل نسخه فارسی باشه، یا لااقل مثلا گزارش سونوگرافی فارسی باشه، یا لااقل گزارش پاتولوژی فارسی باشه. در حالی که همون هم باید فارسی در واقع، حتی اگه فارسی تخصصی بنویسن، یعنی سلول بنویسن یاخته، باز برای فرد ممکنه مفهوم نباشه. اگرم به همون زبان فارسی، یعنی با رسم الخط فارسی بنویسه آدنوکارسینوما، بازم برای فرد مفهوم نیست، مگر اینکه براش توضیح بدن که آدنوکارسینوما چیه.
دقیقاً.
به همین دلیل من فکر میکنم این یک راه حلیه که جایگزین میخوان بکنن اون دوستان دلسوز برای اون وظیفه اصلی که انجام نمیشه.
یعنی صورت مسئله اصلی چیز دیگری است.
وظیفه اصلی اینه که پزشک باید برای مریض توضیح بده. حالا پزشک رو من به عنوان نمونه عرض میکنم، تمام کارکننده های خدمات مراقبتی باید کاری رو که میخوان انجام بدن با مریض صحبت کنن، دربارش حرف بزنن، راجع به عوارضش، راجع به مزایاش، به چه دلیل اینو پیشنهاد میدن، چه راههای جایگزین وجود داره، عوارض و مزایای راههای جایگزین اینا رو توضیح بدن، و بعد بیمارم درباره زندگی، شرایطش، بیمه، شغلش، مسائل فرهنگی صحبت کنه و با هم به یه تصمیم مشترک برسن. این ایدئال اخلاقی ماست از یک ویزیت، از یک ارائه مراقبت، حالا چه توی فیزیوتراپی باشه، چه توی داروخونه باشه، چه توی در واقع مراقبت‌های پرستاری باشه، چه پزشک باشه، حالا جراح یا داخلی یا هر جای دیگه. این ایدئال ماست. حالا چه چیزایی مانع؟ بحث تعرفه هست، بحث زمانی که پزشک باید بگذاره، بحث همه اینا در واقع میتونه کمک کنه. یعنی یک پزشک وقتی که بدون ربع ساعت وقت میذاره، اون ربع ساعتش بهش توجه میشه، یعنی فرق میکنه کسی که ربع ساعت وقت میذاره با کسی که در عرض دو دقیقه 5 تا مریض میبینه. اگه اینا هر کدومش سر جای خودش در واقع دیده بشه، من اضافه تر از حد رو نمیخوام به در واقع گروهی انتصاب بدم، بگم باید مثلا بیش از حد افراد بهشون داده بشه، ولی حداقل حقوق افراد هم باید پرداخت بشه تا اینکه بتونن. منظورم از حقوق فقط پول نیست، همه اون انواع
اون چه که دیده بشه از زحماتش. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر سعیدعلی انجو، عضو هیئت علمی دانشگاه در رشته اخلاق پزشکی و پزشک از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آخرین باری که من خاطرم هست شما فعالیت
کردید.
انشالله که موفق باشید. آقای دکتر، در کمیته اخلاق بالینی وزارتخونه همین مسائل تعقیب میشه؟
بله، ما توی کمیته اخلاق وزارتخونه اتفاقا دستورالعملی نوشتیم که آماده ابلاغ هست درباره رضایت آگاهانه و همین
ارتباط پزشک
بیده در اون دستورالعمل به طور کامل منعکس هست.
پس ما از شما قول میگیریم انشالله آماده شد بتونیم یه گفتگو مفصلی راجع به اون داشته باشیم. بازم سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خیلی ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
سپاسگزارم. خدا.
اما در ادامه گفتگو قصد داریم با جناب آقای دکتر نمازی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر نمازی از اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند که علاوه بر مباحث اخلاق پزشکی و حرفه پزشکی که از قبل داشتن، در حوزه تاریخ صاحب مطالعه و دیدگاه‌های خاصی هستند که در نگاه ایشون و بیان دیدگاه‌هاشون حتما تاثیرگذار خواهد بود. همراه باشید.
اینجا یکی از سطح‌های بیمارستان واقع در شهرمونه، جایی که روزانه تعداد زیادی نسخه به دست بیماران داده میشه. نسخه هایی که لاتین نوشته میشه و بیماران تقلا میکنن اونها رو بتونن بخونن. خانم دکتر ابراهیم زاده، تمام نسخه ها اصولا به زبان لاتینه. شما منات به زبان لاتین نوشین، درسته؟
بله.
نمیشه به زبان فارسی نوشته بشه؟
نه، دیگه کلن رفرنس ما لاتین هست. شاید بعضی موارد رو بشه به زبان فارسی نوشت، بله، ولی من موافق نیستم.
چرا؟
باز هم به همون دلیل که رفرنسی که دارم میخونم انگلیسی هست. کلن علم طب داره به زبان انگلیسی کلن تدریس میشه و خب دلیلی نداره که بخوام فارسی برگردونم،
چون زبان داروخونه و زبان به اصطلاح دارو انگلیسی هستش، هم انگلیسی می‌نویسیم و الان هم که سامانه از ثبت به اصطلاح اینترنتی میشه، اصلا کلن دیگه ما نسخه کاغذی الان برای بیمار نداریم، اونجا هم انگلیسی می‌نویسیم. بله اونجا هم یک چارتایی هست که همه به انگلیسی نوشته شده، دستورات کاملا نوشته شده و ما به انگلیسی ثبت می‌کنیم، به انگلیسی هم می‌فرستیم، یعنی چارچوبش نیست. نه اینکه اگر ما مثلا دارو به فارسی بنویسیم داروخونه نده، ولی توی بیمه اینجوری نیستش که اصلا بیمه نمیتونید شما توی دستور بیمه که میخوای بنویسی که بیمه بخواد قبول بکنه، ما هم چیزی به عنوان فارسی که بخوایم دارو رو فارسی بنویسیم نداریم.
بعد همکار داروساز باز اون جزء موارد و وظایف خودش هستش که مثلا این قرص رو میگیره، دستورش رو باز دوباره علاوه بر اینکه پزشکش بهش گفته دوباره باید بگه، میگه ببین این آنتی بیوتیکه، شما اینو هر 8 ساعت باید بخوری، این آنتی بیوتیک استثنا در حالت نشسته باشه، با آب فراوان باشه،
توضیحات رو بهشون.
آره یعنی یک سری کارا و یک سری توضیحات رو ما شروع میکنیم به دادن، بقیه‌اش میره سمت داروساز. بنابراین نسخه‌ای که ما می‌نویسیم نسخه‌ای نیستش که بخوایم بدیم دست مریض و مریض این نسخه رو بخونه و متوجه بشه. حتی ما اگه فارسی هم بنویسیم در حدی نیستش که مریض از اون علم اطلاع پیدا بکنه. باز هم باید توضیحات رو کامل شفاهی به مریض بدیم.
نه مسلماً راحت نیست. من با چندین بار شده نسخه پزشکو که اون وقتایی که دستی می‌نوشتم می‌بردم مراجعه می‌کردم داروخونه، حتی داروخونه نمی‌تونست بخونه اینو. اشتباه می‌خوندن یا دارو بعضی از پزشکا به من میگفتن برو دارو رو بگیر بیا ما چک کنیم ببین اون چی که من نوشتم با اون چی که داروخونه بهت میده اوکی یا نه. اگه فارسی باشه که هم بیمار درکی از داروش داشته باشه هم داروخونه راحت تره و مسلما بهتره.
امید که روزی بتونیم قدمی برای آرامش بیشتر بیماران و همراهانشون برداریم.
دوستان عزیز و همراهان رادیو سلامت، علاقمندان برنامه مخاطب خاص، در این قسمت از برنامه همراه میشیم با جناب دکتر حمیدرضا نمازی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران، پزشک و متخصص اخلاق پزشکی و تا اونجا که من خاطرم هست رئیس موزه پزشکی جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خوشحالم که در این برنامه در خدمت شما.
آقای دکتر، من در معرفی شما اشاره به مسئولیتتون در موزه علوم پزشکی کردم، هنوز اونجا مشغولید؟
بله بله فعلا.
خیلی هم باعث افتخاره.
قربان شما.
و شما در واقع از همکاران بسیار نازنین و مطلع آگاه و دانشمند حوزه اخلاق پزشکی هستید که فکر کنم در موضوع امروز شما بتونید با یک تحلیل احتمالاً تاریخی اخلاقی ما رو کمک بکنید. سوالی که داریم آیه دکتر نماز اینه که انگلیسی نویسی نسخه و گزارش های پزشکی در کشور ما چگونه مرسوم شده، چه جایگاهی داره، آیا قابل تغییر هست یا نه، و از منظر شما مانع ارتباطی به وجود نمیاد با این زبانی که در نوشتن گزارش در واقع تصویربرداری و نسخ بیماران داریم انجام میدیم؟
بله ببینید، دو تا نکته وجود داره. نکته اول این است که به هر حال ما با یک فاصله زبانی از 100 سال اخیر مواجهیم بین زبان پزشک و زبان بیمار. این فقط هم در ایران نیست، کما بیش در جاهای مختلف دنیا هم میبینید. خانم دانیل اوفری زبانشناس و متخصص داخلی کتابی نوشته که به فارسی هم ترجمه شده، عنوان اون کتاب هست آنچه بیمار میگوید آنچه پزشک میشنود، و عکسش هم در واقع صادقه، یعنی آنچه پزشک میگوید و آنچه بیمار میشنود. این یک فاصله زبانی است که همیشه بین پزشک و بیمار وجود داره و دستمایه مطالعات فراوانی در علوم انسانی سلامت هم. مثلا شما میبینید مباحث هرمنوتیک پزشکی یا تفسیر و تعویل در واژه‌ها و گفتارها در پزشکی، چه از سوی بیمار چه از سوی پزشک، خب کتاب مهمی است که در چند سال گذشته فردریک استنئوس نوشت و دو ترجمه هم به زبان فارسی پیدا کرد. یا مرحوم دکتر صادق زاده که از بزرگان فلسفه پزشکی بودند در دنیا و اون کتاب نزدیک 2000 صفحه‌ای رو راجع به فلسفه پزشکی نوشتن، یکی از مداخلشون زبان پزشکی بود و در اونجا توضیح میدن که چقدر تو بر تو و لایه بر لایه بر و پیچیده است زبان پزشکی و بسی بیش از اون که در بادی امر به نظر میرسه محتاج تفسیر و بلد بودن کانتکست یا زمینه و بافتار و فهم بیمار. این نکته اول که به هر حال وقتی به پاس فاصله زبانی پزشک و بیمار نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی خیلی دره عمیق و حتی شما نهای فراوانی میتونید بشنوید که مثلا بیمار میاد به پزشک میگه من روی جناق سینم میسوزه و پزشک سوزش روی جناق سینه رو بلا فاصله تفسیر میکنه به بازگشت اسیدی غذا از معده به مری یا ریفلاکس. و مثال های متعددی است که الزاماً اینجوری نیست، اینا خطاهای ناشی از اون دره زبانی و فاصله زبانی است که به تکنیکی هم خانم افری داره به اسم ریاس. اتفاقا ما با یکی از این دانشجوهای پزشکی پایان نامش رو بردیم به این سمت که فاصله زبانی بین پزشکان و بیماران در بخش گوارش بیمارستان چطوری هم شرح حال بیمار رو ضبط میکنه، هم تلقیات پزشک رو ضبط میکنه و با اون تکنیک ریاض فاصله رو. نکته دوم که بحث تاریخی است، شاید بحث جدیتری باشه برای ما نسخه هامون در پزشکی دیرینمون، در پزشکی قدیممون عموما نسخه های فارسی بود. البته همون موقع هم که نسخه های فارسی بود خیلی به تمامی قابل فهم برای بیماران نبود،
یعنی زبان فنی خاص خودش رو داشته به هر حال.
بله بله، زبان فنی خاص خودش رو داشت و البته در جاهای نسخه ها یادداشت میشد که یک آمیختگی با زندگی و جان و حیات و زیست بیمار داشت. مثلا ما یه تعدادی نسخه پیدا کردیم که پشت کتاب های دعا نوشته شده بود، یعنی فرد کتاب دعای خودش رو می‌برد و پشت کتاب دعا درخواست می‌کرد که پزشک براش نسخه‌اش رو بنویسه، هم همیشه داشته باشه هم اون حالت در واقع
روحانی حاکم بر فضا. بله.
یه دوره دیگری ما می‌رسیم، دوره دارالفنون. در دوره دارالفنون کمابیش نسخه‌هایی است که فارسی نوشته میشه. البته چون داروخانه‌های خارجی، داروخانه‌های آلمانی و داروخانه‌های فرانسوی در دوران ناصرالدین شاه در خیابان ناصر خسرو پا می‌گیرند، برای اینکه اون داروخانه‌ها متوجه بشن، پزشکان ما که بخششون فرانسه رفته بودند و بخششون هم دارو سازهای فرانسه رفته بودند، اینا ترجیح میدن که گاهی از اصطلاحات فرانسوی هم استفاده کنن، به خصوص که بعضی از داروها رو یا بعضی از اصطلاحات رو اگر به فارسی می‌نوشتیم یک چیز عجیب پر طول و درازی میشد که خیلی معنادار نبود. خب اینم یه مسئله بود، یعنی نسخه ها عموما فارسی بود و بعضی از نسخه ها هم تبدیل شد به نسخه فرانسوی به واسطه حضور داروسازها و اطبای فرانسه خود و حتی اطبای فرانسوی. چیزایی که ازشون مونده عموما به زبان غیر فارسی است. البته اینم در نظر داشته باشید همه اینا جذب فرهنگ ایرانی می شدن، بسیاریشون با ایرانی ها ازدواج کردن. جالب اینجاست که بسیاریشون کتاب هایی به زبان فارسی نوشتن. چرا؟ به خاطر اینکه فکر می کردن تاثیرگذاری بهداشتی، تاثیرگذاری سلامت، تاثیرگذاری درمانی زمانی صورت می گیره که شما این زمینه و بافتار رو بفهمید و با مردم بتونی علم رو عمومی سازی بکنید. یه در بیان جلوتر همچنان این جریان هست. من نسخه های اخیرم پیدا کردم از لقمان الدوله که پزشک احمد شاه بود و بعدم اولین رئیس دانشکده پزشکی شد. نسخه فارسی است، یعنی در نسخه مثلا نوشته مستکی، در این حال آب بهار نارنج، در این حال کدئین، همه اینا هست.
یعنی حتی مواد و متریالی که امروزه با اصطلاحات لاتین نوشته میشه مثل کدئین، اون رو هم با حروف فارسی آوانویسی،
با حروف فارسی نوشتم برای اینکه بیمار متوجه شه. بینم در نظر داشته باشید در بسیار موارد همراه بیماره که کار اصلی رو انجام میده، همراه بیماره که میره پزشکو میاره به بالین بیمار، چون بیمارا معمولا کارشون به انتها می رسیده، حالشون خیلی خراب می شده، می رفتن سراغ دکترها، همراه بیمار نقش اساسی رو ایفا می کنه و او هم بعد می گشته دنبال این دیگه در شهر که آقا کدئین داری یا نه. به هر حال اینم یه مدل هست. تا اینکه ما یه سری مسائلی در دهه 20 و 30 پیدا می کنیم که تقریبا همه نسخه ها انگلیسی می شه. اولین مسائلی که پیدا می کنیم این است که ما بیماری رو از بیمار می خواستیم مخفی بکنیم در بعضی از جاها، یعنی بعضی از بیماری ها بهتر بود که بیمار خیلی در جریانش قرار نگیره، هم به واسطه اینکه ممکن بود خود درمانی کنه، هم به واسطه حراسش. مثلا ما اسم منستو کانسر رو گذاشتیم منستو کانسر، در صورتی که بقیه مرکزمون همه فارسیه، مرکز قدرت، متابولیسم، اینا همه در دهه 30 و 40 مرکز بیماری های پوست لزام. یکی دو تا بیماری که اسمشون رو خارجی گذاشتیم، یعنی آلرژی یا انستو کانسر، بعضی هاش حالا به واسطه این بود که خیلی خاصه فنی جلوه بدیم، بعضیاش هم برای اینکه از بیماران مخفی بکنیم.
پس اینم یک ملاحظه بوده. جمع‌بندی آنچه که به عنوان سیر تاریخی و ملاحظات گروه‌های پزشکی در استفاده از این زبان را واژگان فرمودید، تو یکی دو دقیقه برای ما می‌فرمایید که الان چگونه است، چه کار باید بکنیم؟
الان نکته‌ای که ما خیلی باید مد نظر قرار بدیم، رویکرد به عمومی سازی علمه. من اصطلاح فرنگیش هم میگم ساینس پاپولاریزیشن. علم الان در فلسفه علم و تاریخ علم مشخص و محرز شده. تا زمانی که علم عمومی سازی نشه پیشرفت هم نمی کنه. یه موقعی ما فکر میکردیم که زبان علم هرچه فنی تر باشه و از حوزه عمومی فاصله بگیره، بالاخره علمی تر و جدی تر و مشخص تر دست افرادی هم که
ازش
کوتاه. امروز اما معتقدن که علم اگر بخواد رشد بکنه و به فرجام برسه، طبابت اگر به سرانجام برسه، محتاج عمومی سازی. و همین دلیل من پزشکان جوان رو میبینم، مثلا همین نسخه‌های وای و اینا، که اینا علاوه بر اون نسخه انگلیسی که به بیمار میدن، یه جدولی هم دارن و توی اون جدول نوشتن مثلا صبح به فارسی اینو بخور، ظهر به فارسی اینو بخور، عصر به فارسی اینو بخور.
چقدر خوب، چقدر
صبح و ظهر و عصر رو با یه علامت ماه و خورشید و اینا هم نشون میدن و این طرف میبره روی یخچالش میچسبونه، بالای تختش میچسبونه به فارسی که من بعد آزیترومایسین بخورم یا مثلا بعد قرص خوابم بخورم، اسمش هم فارسیه. و این کار بسیار درخشانی است. یعنی دو نسخه ما به بیمار بدیم، یه نسخه که الکترونیکه مینویسیم، اما یه نسخه که به دست داده میشه فارسی و کمک میکنه به بیمار. اینو من دو سه مورد از
بسیار ایده خودم. بسیار زیبایی است و اینکه شما مواردش رو فرمودید فکر کنم نیازمند نباشه جدا اصلا راجع به این یه بحث مفصل تری داشته باشیم.
بله.
مخصوصا با کسانی که این تجربه رو دارن اگه به ما معرفی بکنید.
بله حتما با افتخار.
و خیلی متشکرم از وقتی که برای این برنامه گذاشتید و ما همیشه از حضور ارزشمند شما در رادیو سلامت استفاده میکنیم. استاد عزیزم،
چه بادید
نمازی بزرگوارید، بازم سپاسگزار، خدا نگهدارتون باشه.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
خب دوستان عزیز، در پایان این گفتگو و مبحث در واقع نسخه نویسی به زبان فارسی یا به زبان انگلیسی و لاتین، میشه این جنبندی رو داشت که سیر تحولی نسل‌های نوع پزشکان ممکنه راه حل‌هایی رو پیشنهاد بکنن که نسل‌های گذشته از اونها بی‌خبر باشن و تمام اینها به ظرفیت جامعه برای اون چیزی که دومین کارشناس ما آقای دکتر نمازی روش دست گذاشتن، یعنی عمومی سازی علم و علاقمندی به این پدیده باز میگرده. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو سلامت و گروه اجتماعی اساتیدتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه. کجا اون وقت؟ شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نماید. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می داند. شرکت داروسازی رها.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم. ولی